منطقه خب انتظار این هست که مدیریت شهری هم در این راسته به کمک بیاد و با بازآفرینی شهری به داد فوریت برسه. انشالله اینها هم تجهیزات شروع نوسازی میکنند و به مردم رسیدگی میکنند.
سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی بود در خدمتتون بررسی بکنیم با توجه به مصوبات بودجه 1404 ببینیم که شرایط اورژانس چه تغییری خواهد کرد. ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون. و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، به خاطر داشته باشین که اگر قرار هست به طور متوسط سر یک زمانی نیروهای اورژانس بر بالین فرد حاضر بشن، با این زمان متوسط عوامل زیادی روش تأثیر گذاره. یکیش امکانات فعلی اورژانس و مشکلاتی که خود اورژانس پیش بیمارستانی باهاش مواجه هست. مراقب نیروی انسانیمون باید باشیم، به خصوص کادر درمانی که برای ما با ارزش هستن و حفظ سلامت و امنیتشون. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
و حالا از رادیو سلامت 102 ثانیه با قصه.
رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران. تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از همپیمانان آنها مبنی بر پایان مقاومت کاملا اشتباه است. آن کسی که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیل است.
شما ببینید روزانه به غزه داره حمله میشه و شهید میگیرن، روزانه ایستادن، بازم ایستادن، باز هم مقاومت میکنن.
در پی ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال‌ادوان در شمال نوار غزه، برق این بیمارستان قطع شده و حاضرین در بیمارستان حتی به دارو هم دسترسی ندارند و در محاصره کامل هستند. استقبال ایرلندی ها از تعطیلی سفارت اسرائیل در دوبلین. شهروندان ایرلندی با استقبال از تصمیم رژیم اسرائیل برای تعطیلی سفارتش در این کشور به ادامه حمایت از مردم غزه تأکید کردند.
جنایت های رژیم صهیونیستی از زمان شروع جنگ غزه بیش از 44 هزار نفر رو به شهادت رسونده. در بین شهدا حدود 600 ورزشکار فلسطینی هم دیده میشه، مثل عماد ابو تعیمه 20 ساله.
و مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بر لزوم اجرای بهینه پویش بر مدار مقاومت تأکید و حمایت از مظلومان عالم، خصوص مردم مظلوم فلسطین و لبنان را انسانی دانست. و یفسود پویش ملی بر مدار مقاومت یک پویش انسانی و یک اقدام ارزشمند برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان است.
غزه تنها نیست.
ارگ تولید کننده بزرگ کاشی و سرامیک، کاشی های پرسلان ارگ با استحکام، دوام و زیبایی منحصر به فرد. کیفیت فقط مواد و مصالح خوب یا استحکام نیست. کیفیت یعنی فناوری پیشرفته، یعنی تنوع طرح‌ها، یعنی زیبایی. کیفیت یعنی قدرت یک نام در مقیاس خاورمیانه. کاشی و سرامیک ارگ.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
در آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان، یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. پارسیان، نامی بزرگ از گروه صنعتی بزرگ تاپسر.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
کاشی باستان، تجلی شکوه باستان در جلوه مدرن، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با جدیدترین فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی باستان، کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. باستان، نامی قدرتمند از گروه صنعتی بزرگ تاپسر.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف، میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دوست عزیز، ساعت پیش رو امیدوارم که آنگونه رقم بخوره که شما تمایل دارید. در این ساعت بیاید ما به همدیگه کمک کنیم. یه شکل کمک کردنمون تو این روزای سرد، 2 درجه کم کردن گاز مصرفیمونه. امیدوارم که شما هم به اشتراک بذارید همین مقوله رو در بین اقوام و خانواده عزیزتون، تا انشاءالله همه هموطنانمون از مصرف گاز لذت ببرن و خدای نکرده در مصرف انرژی اسراف نکنیم. دعوت میکنم با برنامه تولیدی که از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میشه، یعنی افق روشن، همراه ما باشید از رادیو سلامت.
رادیو سلامت. جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زنده
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. خوشحال هستیم که امروز از طریق برنامه افق روشن کنار شما هستیم. هر هفته چهار شنبه ها میزبانی هستیم برای شما عزیزان، به ویژه اون دسته از شنوندگانی که علاقه‌مند آشنایی با فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و همینطور سواد رسانه‌ای هستن. در برنامه امروز افق روشن قصد داریم راجع به حق امنیت سایبری صحبت کنیم. در خصوص امنیت سایبری خب تعاریف زیادی وجود داره و اگه بخوام که خلاصه خدمت شما عرض کنم، امنیت سایبری به مجموعه اقداماتی گفته میشه که شامل حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای، سرورها، تلفن همراه و سیستم‌های الکترونیکی، شبکه و همینطور اطلاعات هست. هدف چیه؟ جلوگیری کنیم از حملات مخرب و همینطور جلوگیری از هک شدن اطلاعاتمون. قطعا روش‌های زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به امنیت سایبری خودمون کمک کنیم. اگر شنونده باشین، قطعا روش‌های جالبی رو برای شما خواهیم داشت، به ویژه برای کسانی که علاقمند هستن بدونن که چجوری و با چه شیوه‌های سهل و راحتی میتونن امنیت سایبری خودشون رو افزایش بدن. بله، آنچه که قرار هست در افق روشن امروز مطرح بشه به سواد رسانه‌ای شما کمک میکنه. حق امنیت سایبری موضوع امروز افق روشن به تاریخ 28 آذر 1403. اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع حق امنیت سایبری. خب قبل از اینکه ارتباط ما با کارشناسان برقرار بشه، چند نکته رو خدمت شما عرض کنم. میدونم که خیلی از شما خودتون جستجوگر هستین و چه بسا قبل از اینکه ما این موضوعات رو در برنامه افق روشن مطرح کنیم، خودتون مطالعه کردین و آشنا هستین. میگن برای اینکه بتونیم امنیت سایبری رو افزایش بدیم، خب چند راهکار وجود داره. یکی از بهترین راهکارها تهیه پشتیبان هست، یا به قول فرنگی ها تهیه بکاپ داده ها. میگن نمیشه امنیت سایبری رو بدون در نظر گرفتن این موضوع تعریف کنیم. ساده ترین و پایه‌ای ترین اصل ارتقای امنیت سایبری گرفتن پشتیبان از اطلاعات هست، که خب باعث میشه که در صورت بروز رخنه امنیتی ما سطح آسیب رو کاهش بدیم و نذاریم که اطلاعات حساس ما از بین بره. گرفتن پشتیبانی باید به صورت مداوم و در دوره‌های زمانی مشخصی انجام بشه. یه روش دیگه که میتونه منجر به افزایش امنیت سایبری بشه، استفاده از نرم افزارها و سرویس‌های مطمئن و ایمنه. درسته که درصد بالایی از رخنه‌ها و حملات سایبری به خاطر اشتباهات کاربران و خودمون رخ میده، ولی نباید فراموش کنیم که امنیت سایبری یک مفهوم تک‌بعدی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته است که هر کدوم مثل تکه از یک جورچین عمل میکنه و کلیت ایمنی رو در فضای دیجیتال ایجاد میکنه. خب آموزش کاربران، آموزش خودمون و همینطور به روز رسانی های امنیتی و مدیریت اطلاعات و دسترسی ها در کنار استفاده از نرم افزارها و سیستم هایی که امنیت بالایی دارن و استانداردهای ایمنی، همه اینها میتونه کمک کنه به اینکه امنیت سایبری ما افزایش پیدا کنه. لطفاً افق روشن رو دنبال کنید تا باز هم برای شما نکاتی رو داشته باشیم.
در سراسر دنیا کشورهای مختلف برای مقابله با هک و افزایش امنیت سایبری قوانینی مخصوص این حوزه با جرایم بازدارنده دارند.
GDPR
قانون حفاظت از حریم خصوصی کاربران یا GDPR در 11 بخش تصویب شده. تمرکز اصلی این قانون جلوگیری از افشای اطلاعات کاربران است. و آمریکا و حتی کشورهای همسایه‌مان هم قانون مخصوصی در زمینه حریم خصوصی و امنیت سایبری وجود دارد.
قانون CCPA آمریکا که تا 100 هزار دلار جریمه برای تخلف داره. قانون PDPA کشور امارات متحده عربی.
در ایران اما تا به حال قانون تخصصی در زمینه جرایم سایبری وجود نداشته و فقط یک قانون عمومی وجود داره.
قانون جرایم رایانه‌ای ما هم متاسفانه مصوب سال 1388 است. به طور مثال در بحث هک و دسترسی غیرقانونی به داده‌ها در نهایت یک سال حبس از جنس تعزیری رو ما داریم که خب خیلی نسبت به مجازات کشورهای دیگه ناچیز هستش.
کارشناسان معتقدند قانون جرایم رایانه‌ای کشور با توجه به پیشرفت فناوری‌ها در این حوزه برای بازدارندگی بیشتر نیازمند به‌روزرسانی است.
آنچه که تصویب شد به این صورت است: در اجرای مواد 103 و 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی یا سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه یا کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، اقدام و دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی سایبری را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند. دستگاه اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال 1404 حداقل 1% از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای فصول 1 و 4 و 6، فصول 1 و 5 و 7 و تملک دارایی سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور حداقل 0.5% دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند.
بله، اینجا همچنان برنامه افق روشن با موضوع حق امنیت سایبری. خب همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، در برنامه امروز راجع به این که از چه شیوهایی میتونیم برای افزایش امنیت سایبری استفاده کنیم خدمت شما خواهیم گفت و اینکه اصلا حق امنیت سایبری چی هست. گفتگو رو آغاز میکنم با آقای سعید سوزنگر، کارشناس امنیت و کنشگر حوزه دیجیتال. آقای سوزنگر گرامی سلام عرض میکنیم، خوش اومدید به افق روشن رادیو سلامت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم آقای سوزنگر. روی کرده برنامه ما خب آموزشی هست و در این برنامه تلاش میکنیم که هموطنان عزیز رو با اصطلاحات و همینطور واژه‌های سایبری، فضای مجازی و همینطور سواد دیجیتال و سواد رسانه‌ای آشنا کنیم. خب من در ابتدای برنامه یک تعریف کوتاهی راجع به امنیت سایبری داشتم، اینکه یک سری اقداماتی رو ما میتونیم انجام بدیم که منجر به حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای، سرورها، تلفن همراه، سیستم‌های الکترونیکی، شبکه و اطلاعات بشه و اگر بتونیم این اقدامات حفاظتی رو انجام بدیم، قطعاً سیستم‌های رایانه‌ای ما، همینطور تلفن همراهمون و اطلاعاتمون از گزند حملات مخرب در امان میمونن. اما تعریف شما از امنیت سایبری و حق امنیت سایبری چی است؟
ببینید، حق امنیت سایبری اول اینکه ذیل حق امنیت شهروندی تعریف میشه و مجموعه ای از حقوقی است که ما در فضای دیجیتال و نوین جهانی باید ازش استفاده کنیم و باید اونها رو بشناسیم، حق خودمون رو نسبت بهش آگاه باشیم و به نوعی اونها رو از خودمون و حاکمانمون مطالبه کنیم.
چون پس جز حق شهروندیمون میشه.
بله بله، دقیقا یکی از ارکان حقوق شهروندی است، مثل حق دسترسی دیجیتال. حق دسترسی دیجیتال ذیل حق امنیت سایبری است. شهروند حق داره به اینترنت و شبکه‌هایی که میخواهد دسترسی داشته باشد. این یکی از حقوق اساسی ماست که باید مطالبهش کنیم و نباید نقض بشه. حق فراموشی است که من شهروند با دانش امروزم میام و توی یک اپلیکیشنی ثبت نام میکنم و مدت‌ها بعد پشیمون میشم، نگرانم از اینکه اطلاعاتم در اون اپلیکیشن آیا امن هست یا نیست. حق فراموشی این امکان رو به من میده که به اون پلتفرم پیام بدم، یک فرمی رو پر کنم و بگم داده های من کاربر رو حذف کن. حق حفظ حریم شخصی است که مردم ما رو کلا شهروندان رو ایمن میکنه نسبت به بیقاعده و بیقانون بودن شنود سراسری و ایجاد اختلال کلی بر روی چیزهایی که ازشون استفاده میکنه، ابزارهای فناورانه‌ای که ازش استفاده میکنه. حق آگاهی عمومی و آموزشه که شهروند حق داره نسبت به چیزی که داره براش اتفاق میفته، مثلا اگر بانکی هک میشه اطلاع داشته باشه، چون معمولا ما مدلمون اینجوریه که در کشور ما اون رو کتمان میکنیم، اما روش درستش اینه که آگاهی رسانی کنیم به کاربر نهایی، چون داده ها مربوط به اونن، اسست و دارایی ها مربوط به اون هستن. و حق بهره برداری از داده ها یا حاکمیت داده است که خیلی اهمیت داره. مثلا شما به عنوان بیمار مالک پرونده و داده های درون پرونده پزشکیتون هستید و این رو مثلا بیمه یا وزارت علوم نباید از شما سلب کنه. و حقوق دیگری که حالا کمتر بهشون پرداخته میشه، مثل امنیت کودکان در فضای مجازی که خیلی مسئله مهمیه، مخصوصا با شرایطی که در کشور ما حاکمه و متاسفانه به خاطر فیلترینگ مردمانمون به طور گسترده از VPN دارن استفاده میکنن و از ابزارهای ناامنی که باعث میشه فرزندانمون به همه جا دسترسی داشته باشن، برای اینکه مثلا برن توی یوتیوب به همه جاهای دیگه هم دسترسی دارن. و این حقوقی است که ذیل امنیت سایبری تعریف میشه. اما در کل امنیت سایبری شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش که ما کنده می شدیم از جهان خودمون و می رفتیم پشت سیستممون یا توی کافینت می شستیم و لحظاتی ساعاتی وصل می شدیم به اینترنت و به شبکه های دیجیتال و به دنیای حالا وب، تعریفش با الان فرق می کرد. امروز در اون ادغام شدیم و زندگی می کنیم. دیگه نمی تونیم بگیم که جهان دیجیتال و جهان واقع، همه این جهان یکسان یک پارچه است و با هم ادغام شده است. و حق امنیت با امنیت سایبری هم میشه گفت این ادغام بینشون صورت گرفته. من شهروند همانطور که در خیابان باید امنیتم تأمین بشه، در فضای مجازی و دیجیتال هم باید داده های من حفظ بشه و نباید دیتای مثلا ثبت احوال لیک بشه، نشت پیدا کنه و من نگران باشم که کسی از این داده ها چه استفاده ای میکنه. امیدوارم حق امنیت سایبری رو حالا خیلی خلاصه توضیح داده باشم.
بسیار ممنون، به تعریف بسیار جامع و کاملی بود. و همونطور که شما اشاره فرمودین، حق امنیت سایبری ذیل حق یا حقوق شهروندی قرار میگیره و همه شهروندان ایرانی و حتی در سطح دنیا از این حق بهره مندن. منتها آنچه که مهم هست صیانت از این حق هست. صیانت از این حق خب بخشی برمیگرده به خود کاربران، خود شهروندان، و بخشی هم برمیگرده به حاکمیت. اما بیشتر می‌خوایم راجع به افزایش امنیت سایبری صحبت کنیم. اطلاعات و داده‌هایی که خود ما داریم و در پلتفرم‌ها یا سکوهای مختلفی که فعالیت می‌کنیم، به هر حال یک سری اطلاعاتی داریم، عکس‌ها، تصاویر، فیلم‌ها، ویدیوها و حتی مطالبی که به صورت مکتوب منتشر میشه. می‌خوایم که اینها رو حفظ کنیم و جلوگیری کنیم از اینکه خدای نکرده هک نشن و یا تحت تاثیر حملات مخرب قرار نگیرن. تلفن همراه ما همیشه دستمون هست، همراهمون هست. گاهی اوقات ممکنه که خب یک اتفاقی بیفته و اطلاعات ما از طریق گوشی تلفن همراهمون به سرقت بره. اصولا این اتفاقات میفته دیگه در جامعه.
بله.
اما میخوایم بدونیم که چجوری میتونیم تک تک این والا فضاهایی که ما داریم استفاده میکنیم به افزایش امنیتشون کمک کنیم. از سیستم های رایانه‌ای گرفته سرورها، تلفن همراه، سیستم های الکترونیکمون، همینطور شبکه هایی که استفاده میکنیم. فکر نکنم حالا بتونیم در طول برنامه به همه این موارد برسیم، اما من میخوام از تلفن همراه شروع کنم. وسیله که دست همه هست و همه استفاده میکنن و در مقوله حق امنیت سایبری میخوام برم سراغ تلفن همراه. چجوری میتونیم امنیت سایبری رو در این ابزار افزایش بدیم؟
بله، ببینید در تلفن همراه اگر بخوام همونطور که خودتون گفتید به همه موارد بپردازم بسیار بسیار یک دوره آموزشی نیاز هست.
بله.
اما به طور خلاصه دو تا عامل رو در نظر داشته باشید: چیزی که نمیدانید رو انجام ندهید و چیزی که باهاش برخورد میکنید رو با چشم بدبینانه بهش نگاه کنید و این دوتا مسئله رو مد نظر قرار بدید. که مثلا لینکی برای شما ارسال میشه، روی هر لینکی کلیک نکنید. اگر اون لینک رو نمیشناسید ممکنه یک نوع حمله درایو بای دانلود اتفاق بیفته و یک چیزی روی کنترل گوشیتون در اختیار کسی قرار بگیره. یا آگاهی رو باید بالا ببریم. اگر کسی پیامکی رو دریافت میکنه در زمینه شکایت، به جای اینکه روی اون لینک کلیک کنه سرچ کنه و متوجه بشه که نه، پیامک ها از سامانه عدلیران برای اون ارسال میشه. و یا یه خورده با چشم بدبینانه نگاه کنیم، ما اکثر پیام هایی که داریم برای پیامک های فیشینگ و اسکم حالا دریافت میکنیم که اطلاعات هویتی ما رو سرقت میکنه، توی واتساپ و تلگرام داره دریافت میشه و یا با شماره های همراه اس ام اس میشه، یعنی با شماره تلفن همراه. و این یک تعمق کوتاهی میخواد که آیا قوه قضاییه، آیا ارکان امنیتی مملکت از واتساپ و تلگرام استفاده میکنن یا از شماره معمولی استفاده میکنن برای ارسال پیامک به من که ازم شکایت شده یا نه. و به چشم بدبینانه نگاه کردن به این موضوعات ما رو وامی داره که بیشتر کسب اطلاعات کنیم. ببینید، همانطور که ما باید از یک ابزاری استفاده کنیم، باید روش استفاده درست از اون ابزار رو هم بدونیم. پس صرف داشتن یک گوشی تلفن همراه، من نباید به خودم اجازه بدم در تمام شبکه‌های اجتماعی، در تمام چیزهایی که می‌بینم، لینک‌هایی که می‌بینم، وبسایت‌هایی که می‌بینم ورود کنم. اول باید آگاهی خودم رو بالا ببرم و به خودم آموزش بدم. این آموزش به خود مهمترین چیزی است که در این فضا میتونید انجام بدید. من خیلی خلاصه‌وار بخوام براتون بگم، هیچ اتفاق مثبتی از شخص ثالث قرار نیست برای شما بیفته، هیچ جایزه بزرگی قرار نیست ببرید، هیچ کسی که با شما تماس میگیره یا شما رو مخاطب قرار میده برای بهره‌مندی خودش یا مجموعه خودش، چه بنگاه اقتصادی باشه، چه یک هکر و یک نفوذ کننده باشه، برای اهداف خودش داره این کار رو انجام میده. پس خیلی اون تعمق کردنه مهمه که من فکر کنم که روی این لینک کلیک کنم یا نه، این اپلیکیشن رو نصب کنم یا نه، بپرسم و در موردش سرچ کنم. خیلی اهمیت داره که ما آگاهانه یک تصمیم رو بگیریم و دنیای خیلی پیچیده است و ابزارهایی که داره ازش استفاده میشه ابزارهای پیچیده است. مهمترین ابزاری که هکرها در اختیار دارن برای برخورد با مردم سوشال انجینیرینگ هست یا مهندسی اجتماعی، با تهیج کردن، تحریک کردن و ترساندن و تشویق کردن باعث میشن که شما یک اقدامی رو انجام بدید که تبعاتش ممکنه برای خودتون و خانوادتون از لحاظ مالی، روانی، اقتصادی و همه این ابعاد رو بر شما حالا تحمیل کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای سوزنگر. و اینکه حالا خب با توجه به اینکه در آستانه شب یلدا هم هستیم، اتفاقا یه خبری منتشر شده بود که گفته شده که مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی با وعده هدیه 1 میلیونی شب یلدا باشیم. معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتای فراجا در واقع این اطلاعیه و خبر رو منتشر کردن و گفتن که افراد سوجو در این ایام با وعده‌های دروغی مثل هدیه 1 میلیونی یا تخفیف‌های ویژه تلاش می‌کنن که اطلاعات شخصی و بانکی افراد رو سرقت کنن. خب در خصوص امنیت سایبری رفتیم سراغ تلفن همراه. البته خب سیستم‌های رایانه‌ای هم بسیار مهمه و اینکه چطور می‌تونیم از اطلاعات خودمون حفاظت کنیم. من در ابتدای برنامه چند راهکار خدمت شنوندگان ارائه کردم، البته راهکار بنده نیست، راهکار متخصصان هست. گفته بودن که خب ما می‌تونیم از اطلاعات خودمون یک پشتیبان